أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما اعزه. الحمدلله به خطبه 148 نهج البلاغه رسیدیم، خطبه بسیار مهم در شناخت حقیقت باطل، آن چیزی که امروز بسیار به درد ما میخوره، آنچه در جامعه باطل، در فضای باطل انسان می‌بیند، یک اتحاد و اجتماعی است. چقدر اینها دور همند، هوای هم رو دارن. اشرار رو آدم نگاه میکنه چقدر پشت همن، استکبار جهانی رو نگاه میکنه چقدر پشت همن. حضرت در این خطبه بیان میکند به این ظاهر اجتماع گونه توجه نکنید، اینها از درون به شدت با هم مشکل دارن. و من خطبه له علیه السلام فی ذکر اهل البصره، این خطبه را امیرالمؤمنین قبل از جنگ جمل بیان فرمودند و موضوع اصلی هم محور طلحه و زبیر هستند به عنوان سردمداران باطل در اون زمان. حضرت فرمود کل واحد منهما یرجو الامر له. نگاه نکنید که امروز طلحه و زبیر و عایشه دست به دست هم دادن، یک جبهه ای را در مقابل من شکل دادن و میگن ما میخواهیم حکومت علی را ساقط کنیم و بعد از او چیزی نمیخواهیم. نه، کل واحد منهما، هر کدام از این دو طرف یعنی طلحه و زبیر، یرجو الامر را، اینا دنبالن حکومت را برای خودشون تصاحب کنن. فکر نکنید اینها اجتماع دارند ها، نه، اینها فقط مترسدند به حکومت برسند، علی ساقط بشود. ببینید چطور وارد درگیری میشوند با هم، چون اینها هر کدام به تنهایی ادعای حکومت داره. و یعطفه علیه دون صاحبه، هر کدام از اینها متمایل میکنند حکومت را به سمت خودشون غیر از رفیقشون. میگن حق منه، من باید حاکم بشم، من بیشتر زحمت کشیدم، من برای رسیدن به این مرتبه افراد بیشتری را جمع کردم. هر کدام با یک دلیلی میخواهند حکومت را به سمت خودشون متمایل کنند. فرمود لا یمتان الالله به حبل ولا یمدان الیه به سبب. چقدر بد است که دو نفر هیچ دستاویزی و هیچ تمایلی به سمت حق نداشته باشد. این دو نفر حب ریاست چشم اونها را پر کرده، طوری که لا یمتان، مت به معنای چشیدن چیزی، وقتی دلو را از چاه میکشند هی به آدم نزدیکتر میشه. لذا یمتان در لغت به معنای چشیدن چیزی است، ولی وقتی چیزی رو بکشی به انسان نزدیک میشه، لذا معنای قرب و نزدیکی داره. اینها لا یمتان الالله به حبلن، دستاویزی و حبلی ندارند که این حبل اونها را بکشاند و به خدا نزدیک کند. و از اون طرف لا یمدان الیه به سبب، هیچ سببی، هیچ وسیله‌ای، هیچ حبلی هم نیست که اینها را، یمدانم دوباره به معنای کشیدنه، اینها را به سمت خدا بکشد. در واقع کلام حضرت اینه، اینها نه از جهت درونی یک کششی به سمت خدا دارند، ارادتی به خدا دارند، نه از جهت بیرونی دستاویزی دارند، حبل و سببی دارند که اینها را به خدا برسانند. اینها خون عثمان را بهانه کردند، ولی این بهانه همش یه نقشه است، نقشه رسیدن به قدرت. هیچ حرف تقرب به خدا در اینجا مطرح نیست. اینها آمدن به حکومت برسند، از چه طریقی؟ بهانه جور کردن، خون عثمان. ولی اینها واقعا مطالبه خون عثمان کنند، دنبال احقاق حق باشند، این خبرها نیست. که اینکه حضرت فرمود اگر بنا باشد حق
طلب بشه، اینها خودشون اولین مجرم ها هستن، اینها خودشون ردیف اول مجرم ها هستن، اصلا نوبت به دیگران نمیرسد. لا یمتان الالله به حبل و لا یمدان الیه به سبب. انسان باید در زندگی از درون یک چششی به سمت خدا داشته باشد و از برون هم یک دستاویز و حبلی داشته باشد به او چنگ بزند تا به سمت خدا حرکت کنه. همین روایت معروفی که بارها و بارها شنیدیم و سند حقانیت شیعه است، پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، و این روایت معروفه. در بعضی از نسخ طور دیگری آمده، در بعضی از نسخه ها داریم که فرمود ایها الناس انی قد ترکت فیکم حبلین ان اخذتم به حالن تزلو، من دو ریسمان را در بین شما میگذارم، یک ریسمان قرآن است و یک ریسمان پیغمبر و آل پیغمبر هستند. فرمود باید به اینها چنگ بزنید. همون سقلینی که در اون روایت فرمود، در روایت دیگه فرمود حبلین. معلومه باید انسان چنگ بزند به حبل تا نجات پیدا کنه. ما غرق هستیم، تعبیر قرآن اینه، شما در دریای دنیا غرقید، شما در بیابان دنیا سرگردانید. چه تعبیر دریا چه تعبیر بیابان در قرآن آمده. خب انسانی که غرق است و گمراه است، همه هدفش اینه یه ریسمانی باشه به این چنگ بزنه و نجات پیدا کنه از این سرگردانی، از این غرق شدن. فرمود ریسمان محمد و آل محمد هستن علیهم صلوات الله. ولی طلحه و زبیر اصلا کاری به این ریسمان ندارن، نه مسیرشون قرآنی است، نه مسیرشون اهل بیتی است، نه کشش و طهارت درونی دارن، لذا اینها حتما سرانجامشون هلاکت خواهد شد. فرمود کل واحد منهما حامل و زب لصاحبه. چقدر این روانشناسی امیرالمؤمنین از این دو شخص زیباست. هنوز جنگ جمل شکل نگرفته، این سخنرانی حضرت قبل از جنگ جمل است، ولی ببینید چطور میشناسد حضرت اینها را. این دو نفر هر کدام به دوش میکشند، حمل میکنند یک زبی را برای صاحبش. زب در لغت معانی مختلفی داره، هم به معنای سوسمار است، هم به معنای کینه است. هر دو تا معنا برای این لفظ گفته شده. خب عرب وقتی که سوسمار را به عنوان ضرب المثل استفاده میکنه، در اصطلاحات عربی، در ادبیات عرب، سوسمار نشانه حماقت و بی‌عاطفه بودنه. اونقدر بی‌عاطفه است که فرزند خودش رو میخوره، بچه خودش رو میخوره. لذا وقتی که در ادبیات عرب سوسمار کنایه و استعاره میشه، نشان دهنده اوج بی‌عاطفگی و حماقته. حالا تعبیر حضرت اینه، هر کدام از اینها یک زبی را، یک سوسماری برای دوستش میبره. اینها بی‌عاطفگی را برای دوستانشون میبرن. یعنی در ظاهر نگاه نکنید اینها چقدر با هم خوبن، یه اجتماعی کردن بر ضد علی. اینها از درون نسبت به هم اینطوری بی‌عاطفه هستن. و اگر زب را به معنای کینه بگیریم که دیگه خیلی معنا واضح تره. هر کدام از این دو کینه دیگری را به دل دارد. خیال نکنید همش همین ظاهر همین دوستی، اینها از درون کینه شطوری و سختی نسبت به هم دارند. و اما قلیلن یکشف غناءه به. حضرت فرمود خب حالا خیلی عجله نکنید، به زودی این دوگانگی، این عناد، این کینه آشکار می شود. غناعه همون چیزی است که ما تو فارسی میگیم مقنعه. مقنعه یعنی اون چیزی که سر را میپوشاند. غناع به معنای پوشش است. فرمود اما قلیلن یکشف غناعه، به زودی این پرده میافتد و این حرف هایی که من دارم میگم آشکار میشود و همین را تاریخ ثابت کرد. عرض میکنم فرمود والله لئن اصاب الذین یریدون، به خدا قسم اگر این دوتا اصابت کردند، رسیدن به اون چیزی که میخواهند، ارادش رو کردند، اگر این دو به حکومتی که دنبالش هستند رسیدند، لینتزعن هازا نفس هازا، این یکی جان اون یکی را میگیرد. وَلَيَأْتِيَنَّ هَذَا عَلَى هَذَا، و این یکی بر جنازه اون یکی راه میره. حضرت فرمود اگر اینها حکومت به دستشون رسید، دعوا شروع میشه، جنگ شروع میشه، شمشیر بر روی هم میکشن. به این سادگی نیست که اینها شروع میکنن برای رسیدن به حکومت تامه همدیگر را از دم تیغ میگذرانند. و قصه اینه، اگر حکومت علی از بین رفت، این نیست حکومت دیگری سر کار بیاد، دیگه شقه شقه میشه، بخش بخش میشه، جنگ داخلی شکل میگیره. حکومت جمهوری اسلامی اگر از بین رفت، این نیست که خب حالا یه حکومت دیگری میاد. شما یه جلوه ایش رو این ایام دیدید، در لندن تظاهرات کردن بر ضد جمهوری اسلامی، در ظاهر وحدت دیگه، وحدت بر ضد جمهوری اسلامی، ولی به خودشون که میرسن چماق روی هم میکشن، چاقو و دشنه برای هم میکشن، سلطنت طلب روی بهایی ها، بهایی ها طرف کمله ها، کمله ها طرف، هر کدام برای هم شاخ و شانه میکشن، شمشیر میکشن، دیگه اجماعی به وجود نمیاد، خلق عرب و خلق ترکمن و هر کدام برای خودشون بخشی میشن. حضرت فرمود من این صحنه را میبینم، این نیست که اگر من علی از حکومت کنار برم همه چی گل و بلبل میشه، جنگ داخلی تازه شکل میگیره، تازه این اجتماعی که امت به دست آورده به طور کامل از بین خواهد رفت، و همین که جنگ داخلی شکل گرفت، دشمن بیرونی هم طمع میکنه. حضرت پرده از اسرار طلحه و زبیر بر میدارد، اینها اگرچه در ظاهر یک اجتماعی دارند، ولی باطن اینها تفرقه و جدایی است. این نکته را همین الان بگم محضر شما. امروزی که ما محضر شما هستیم، شب میلاد پیغمبره، شب میلاد امام صادقه. این هفته را هفته وحدت نامیدن. اعزه بزرگوار، وحدتی که دشمنان با هم دارند یک وحدت تاکتیکی است. اینها فقط برای رسیدن به یک مرحله ای با هم رفیق میشن، با هم همدست و هم مسیر میشن. وحدت تاکتیکی مقطعی است، زود تمام میشود و زود دعواها شروع میشه. ولی وحدتی که امت مسلمان مؤمن دارد، وحدتی که قرآن ما را به سمت او سوق میدهد، این یک وحدت ایدئولوژی است، این یک وحدت اعتقادی است. وحدتی که ما دم میزنیم، ما با اهل سنت، با عامه اهل سنت، با مردم اهل سنت. شیعه وحدت دارد با عامه اهل سنت، نه با علمای اهل سنت، نه با اونهایی که حقایق را شناختن و کتمان کردن. این یک وحدت برای رسیدن به هدفی نیست که مقطعی باشد، زود گذر باشد. ما اعتقادمون وحدت است، یعنی معتقدیم ما باید اجماع کنیم، و این اجماع از درون مکتب ما برمیخیزد، از درون نهج البلاغه اجتماع برمیخیزد، وحدت برمیخیزد. این تفرقه ها و دوگانگی ها و زد و خورد ها مکتب سقیفه است، مکتب طلحه و زبیر است. نکته مهمی است عزیزان. اونها در ظاهر وحدت دارن، ولی وحدتی که سرانجامش شمشیر کشیدن روی هم دیگر است. ولی مؤمنون به تعبیر قرآن اخوه هستند، برادر هستند، یه اجتماع و اتحاد برادرگونه ای دارند. جملات امیرالمؤمنین رو تاریخ به صراحت تأیید میکند، والله لئن اصحاب الذی یریدون لینتزعن هذا نفس هذا. بین طلحه و زبیر چند نزاع مفصل به وقوع پیوست. در همین ایامی که از مدینه حرکت کردند تا رسیدن بصره و تا جنگ شروع شد، یه نزاع عجیبی بین این دو نفر بود، حسادت ها در کار بود. مرحوم شیخ بهایی در کشکولش نکته ای داره خیلی زیباست. ایشون میگه یکی از بزرگان گفت سه چیز را حیله ای نتوان، برای سه چیز دیگه درمانی وجود نداره. تهی دستی که با تنبلی آمیخته باشد، اگر کسی فقیر باشه در این فقر تنبل هم باشه، خب این فقرش هیچگاه درمان نمیشه. و عداوتی که با حسد آمیخته باشد، اگر دشمنی باشه و این حسادت هم وجود داشته باشه، طلحه و زبیر به خاطر حسادتی که نسبت به هم داشتن به عداوت و دشمنی، و این عداوت هیچ طوری درمان شدنی نبود و به تعبیر شیخ بها بیماری که با پیری آمیخته باشه. دیگه آدم پیر شده باشه، بیمارم شده باشه، این بیماری اصلاح شدنی نیست، درمان شدنی نیست، با آدم همراه. این دو نفر عداوت همراه با حسادت داشتن نسبت به هم. دو سه تا نمونه محضر شما عرض کنیم. همون اولی که اینها وارد بصره شدن، سر جریان امام جماعت با هم درگیر شدن. چه کسی امام جماعت بشه؟ چه جنگی، چه نزاعی بین اینها در گرفت؟ یعنی اگر عایشه اون وسط وساطت نکرده بود، آبروی اینها به تمامه میرفت. درگیری به اوج خودش رسید. چه کسی امام جماعت باشه؟ آخر رفتن پیش عایشه، عایشه گفت نه تو امام جماعت باش، نه تو، طلحه و زبیر نه. یک روز فرزند طلحه، یک روز فرزند زبیر. یکی از دعواهایی که سر در تاریخ داره، وقتی محضر اعزه خوندم سر همین کلاس متن مفصلش رو، نزدیک طلوع آفتاب بود، اینها هنوز جنگ میکردن، طلحه جلو میرفت، زبیر لباسش رو میکشید عقب مینداخت، اون جلو میرفت، اون یکی نزدیک طلوع آفتاب و مردم صدا بلند کردن بابا آفتاب داره میزنه، یکی نماز بخونه. تا به وساطت عایشه ماجرا اینطور حل شد. اینها از درون عداوت و دشمنی دارن. یکی دیگه از اون اختلافات جریان بیت المال است. خب اینها وقتی که رفتن به بصره رسیدن، فرماندار بصره عثمان ابن حنیف بود رضوان الله علیه. حالا انشاءالله میرسیم در نامه 45 و نامه های دیگه مفصل توضیح میدیم چقدر رنج و زحمت برای این شخص ایجاد کردن. موی سر و صورت او رو کندن، به نحوی که وقتی امیرالمؤمنین در میانه راه که از مدینه به سمت بصره حرکت میکرد مواجه شد با عثمان ابن حنیف، وقتی دیدش گریه کرد، تمام موی صورت او رو دانه دانه کنده بودن، موی سر او رو که، یا حالت عجیبی. اینها وقتی رفتن به بیت المال بصره رسیدن، طلحه رفت یه مقدار پول جمع کرد برای خودش، زبیر رفت یه مقدار پول جمع کرد، عایشه رسید گفت چه خبره، هر کی برای خودش پول جمع میکنه. اینا گفتن ما به هم اعتماد نداریم، در بیت المال رو میبندیم تا بعد از جنگ. گفتن خب ببندیمش. طلحه گفت من باید خودم محرموم کنم درب را، من به تو اعتماد ندارم. طلحه گفت اتفاقا من هم به تو اعتماد ندارم، او هم محروم، عایشه هم محروم کرد این درب را. هیچ کدام به هم اعتمادی نداشتن. اجتماعی همچین اجتماعی است. مورد سومی که باز محضر شما بگیم جریان امیرالمؤمنین بودنه. اینها آمدن پیش عایشه گفتن که آقا ما داریم با علی می جنگیم دیگه، علی امیرالمؤمنین، خب ما هم باید امیرالمؤمنین باشیم تا بتونیم با او بجنگیم. طلحه گفت از این به بعد من امیرالمؤمنینم. زبیر گفت پس چرا من امیرالمؤمنین نباشم؟ من امیرم. دوباره دعوا شکل گرفت. عایشه گفت اصلا از امروز به بعد من به طلحه میگویم السلام علیک یا امیرالمؤمنین، و زبیر هم میگم السلام علیک یا امیرالمؤمنین. یه همچین فضایی است. این نزاع، نزاع درونی است. اینها هیچ اجتماع و همفکری با هم ندارن. خود امیرالمؤمنین این جمله در ارشاد نقل، اگر اشتباه نکنم در کشف القمه نقل میکنه، فرمود که والله لئن ظفر بما یریدان. این را امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود در ارشاد شیخ مفید، عذرخواهی میکنم، در ارشاد شیخ مفید جلد یک صفحه 246 فرمود والله لئن ظفر بما یریدان، اگه طلحه و زبیر به حکومت برسن، لیزربن الزبیر عنق طلحه، زبیر گردن طلحه را میزند، ولیزربن طلحه عنق الزبیر. اینها به هم رحم نمی کنن. حالا میخوان برسن به حکومت، ولی حکومت که به دست آمد تازه اول دعوا و درگیری هاست. در بخش بعد امیرالمؤمنین فرمود قد قامت الفئة الباقية فأين المحتسبون. آی مردم، اون فئه باقیه، اون گروه طغیانگر جفاکار قیام کردند. کجا هستند کسانی که پا در رکاب علی بگذارند وارد جهاد بشن برای کسب ثواب؟ محتسبون، یعنی کسی که کار میکند و حساب و کتابش را به خدا واگذار میکنه، وارد صحنه جهاد میشه، طلب میکند ثواب را. خدای ما نه برای غنیمت اومدیم نه برای به ریاست رسیدن، ما آمدیم برای رضای تو، برای حمایت از ولی تو. حضرت فرمود آی مردم فعی باقیه قیام کرد. این لفظ فعی باقیه در روایات نبوی دوتا مصداق داره، هم به جریان جمل فرمود فعی باقیه، پیشگویی کرد پیامبر، گروه طغیان کرد، هم نسبت به معاویه فرمود فعی باقیه، چون عمار به دست معاویه کشته شد، پیامبر فرمود ای عمار تو را فعی باقیه به شهادت میرساند. لذا این دو گروه هر دو گروه طغیانگر و جفاکارند. حضرت فرمود خب دشمن به پا خواسته، دوستان کجا هستند؟ مؤمنین کجا هستند؟ قد سنت لهم السنن و قدم لهم الخبر. این جمله به دو صورت معنا میشه، یعنی ضمیر دو طور معنا میشه. قد سنت لهم السنن به طور قطعی و یقینی، سنت یعنی آشکار شده، واضح شده برای اونها، سنت پیغمبر، راه درست، راه حق. این لهم را هم می شود محتسبون زد، هم می شود به فعی باقی زد. معناش اینه برای گروه طغیانگر راه راست و راه باطل مشخص است، معلوم حق چیه باطل چیه، و از اون طرف برای دوستداران و مریدان علی، برای اونهایی که اهل جهاد هستن، هم دوست و دشمن کاملا واضحه. هیچ کسی نمیتواند عذر بیاورد من نشناختم و ندانستم. یک، قد سنت لهم السنن، آشکار شد برای هر دو گروه راه حق. دو، و قدم لهم الخبر. تازه از این بگذاریم امروز صحنه کاملا واضح و آشکار است، کاملا معلوم حق با کیست باطل کیست. غیر از این قدم لهم الخبر، از قبل هم پیامبر خبر این روزها را داده است، هم به طلحه و زبیر خبر داده، هم به مؤمنین خبر داده. من دو تا روایت محضر شما بخونم، در معان الاخبار جلد یک صفحه 204 پیغمبر اکرم خطاب به ام سلمه فرمود یا ام سلمه حرفهایی که بهت میگم بشنو و شهادت بده. هازا علی ابن ابی طالب حامل اللوائی فی الدنیا و حامل اللوائی غدن فی القیامه. علی حامل لوای من است، علمدار من در دنیا و آخرت است. روایت طولانیه، این قسمت فرمود هازا علی ابن ابی طالب سید المسلمین و امام المتقین و قائد القر المحجلین و قاتل الناکسین و القاستین و المارقین. علی کسی است که با سه گروه می جنگد. یک، ناکسین، با سه نقطه، یعنی کسانی که نکس عهد کردن، پیمان شکنی کردن. چه کسانی؟ طلحه و زبیر و عایشه و مروان و دیگران در ابتدا در مدینه با حضرت بیعت کردن، بعد پیمان شکنی کردن. دوم، قاسطین یعنی ظالمین، یعنی معاویه. و سوم، مارقین، کسانی که خروج از دین کردن، یعنی خوارج. حضرت فرمود و قدم لهم الخبر، این روایت پیغمبر که آشکار به گوش همه رسیده است، مبادا سر سازش داشته باشید با اونهایی که نقض عهد میکنند، پیمان شکنی میکنند. اینها گروه طغیانگری هستند که باید جلوی اینها بایستند. یه روایت رو خوندم، روایت دوم، پیامبر به جناب ابی رافع فرمود، این عبید الله ابن ابی رافع که در همین نهج البلاغه هست، کاتب خاص امیر المؤمنینه. حالا در حکمت ها میرسیم، این توصیه حضرت، توصیه خطاطی به ایشون فرموده، پسر همین ابو رافع است که الان میخوام روایتش رو بخونم. اینها از یاران نزدیک امیرالمؤمنین بودن. آقای ابو رافع میگه من نزد پیغمبر بودم، پیامبر فرمود که آقای ابو رافع در آینده گروهی با علی درگیر میشن و حق 100% با علی است. ابو رافع تو اگر اون زمان زنده باشی چی کاره ای؟ کمک میکنی به علی یا نه؟ گفتم آقا نمیدانم چه میشه. حضرت فرمود با جانت از علی دفاع کن. اگر نتوانستی زبانت رو برای دفاع از علی به کار بگیر. اگر نتوانستی لااقل قلبت با علی یار باشه. ابی رافع میگه به پیغمبر گفتم آقا برام دعا کن، اگر اون زمان رو درک کردم یار علی باشد. گذشت و گذشت و گذشت، رسید به جریان جمل. آقای ابی رافع میگه من این روز را همون روزی میدانم که پیغمبر به من وعده داد. یه زمینی داشت در منطقه خیبر، فروختش، باغش رو فروخت، خانش رو فروخت، با تمام فرزندانش آمد به بصره کمک امیرالمؤمنین و در کنار حضرت موند در کوفه تا وقتی امیرالمؤمنین به شهادت رسید. وقتی حضرت شهید شد برگشت آمد مدینه، هیچ نداشت، نه خانه ای، نه باغی، نه کاشانه ای. وجود مقدس امام مجتبی یه باغی از باغهای امیرالمؤمنین رو به او بخشید و یه خانه ای هم برای او خرید. گفت خیلی به ما خدمت کردی. پیغمبر از قبل گفته بود، همین حدیث ابی رافع هست، همون حدیث ام سلمه است، بر دوست و دشمن راه روشن است، ولی ولکل زلت عله ولکل ناکسن شبهه. این جمله را گاهی اوقات بد ترجمه می کنند. توجه بفرمایید، زله به معنای زلالت و گمراهی است. معنای ظاهری جمله اینه برای هر گمراهی علتی است و برای هر نکس عهدی، پیمان شکنی، یک شبهه است. معناش اینه هر کسی شورش میکند یه علتی داره، هر کسی گمراه میشه یه علتی داره، و هر کسی هم که پیمان شکنی میکند و در مقابل حکومت میایستد این حتما یه شبهه ای داشته دیگه، شبهش حل نشده در مقابل حکومت ایستاده. این معنای ظاهری است، ولی حضرت این رو نمیگه، چون ما میدانیم بسیاری از اغتشاشات و تظاهرات و بسیاری از پیمان شکنی ها هست که هیچ دلیل موجهی نداره. لذا حضرت اینجا صحبت از شبهه و علت، نه علت واقعی، نه شبهه واقعی، میگه هر گروه پیمان شکن گمراهی یه دستاویزی برای خودش جور میکنه، نه اینکه واقعا شبهه دارد، خیر، دستاویز درست میکنه، یه شبهه‌ای برای خودش دست و پا میکنه، یه علتی برای خودش میتراشد تا بتواند به حکومت بتازد. صحبت اینه، ولکل زلتن اله، برای هر گمراهی یک علتی است. علت قیام طلحه و زبیر چیست؟ میخواستم به حکومت برسم. ولکل ناکثن شبهه، برای هر عهد شکنی یه دستاویزی هست. دستاویز طلحه و زبیر چیست؟ قتل عثمان، خونخواهی عثمان. بله اینه، صحبت اینه. هیچ کسی الان همینطور کسی بیاد بخواد شورش کنه، اغتشاش کنه، سر و صدا کنه، خب کسی باش همراه نمیشه. بعد یه بهانه ای جور کنن، فلانی کشته شد، قتل دختر جوان، حکومت فلان شد، اول یه شبهه، یه بهانه، یه دستاویز جور میکنن، بعد قیام میکنن. تعبیر رهبر معظم در این حوادث اخیر این بود، اگر این دختر جوان هم کشته نمیشد، اینها یه بهانه دیگری پیدا میکردن برای حمله، برای اغتشاش، چون اینها هدفشون این بود، فقط دنبال بهانه بودن. لذا این علتی که عرض کردیم علت واقعی و حقیقی نیست. این نیست که واقعا اینها یک علتی داشته باشد برای عهد شکنی با علی، یا یه شبهه ای داشته باشد. خب اگر شبهه داشتید میرفتید از حضرت میپرسیدید، حضرت جوابتون رو میداد. نه، مشکل اینه که شما میخواهید دستاویز برای اغتشاش پیدا کنید. و چه دستاویزی بهتر از خون عثمان؟ بیایید بگید ما مدافع خون عثمانی. و در پایان امیرالمومنین فرمود خب حالا دیگران هر کاری میخوان میکنن، دستاویزی درست میکنن، راهی رو انتخاب میکنن، میرند، ولی موضع من علی در مقابل اینها موضع انفعال نیست. من کسی نیستم که یه گوشه بشینم میگم خب حالا اغتشاش شد، جامعه رو به هم ریختن، یک لشکری رو عازم کردن برای بصره، همه چیز داره از هم می... حالا خوب میشه انشالله. حرفی که امثال ابو موسای اشعری زدن، ابو موسای اشعری فرماندار کوفه بود، وقتی امیرالمومنین فرمود که طلحه و زبیر قیام کردن آمدن بصره، تو هم که کوفه ای، عده زیادی از مردم را عازم کن برای جنگ با اونها. ابو موسی اشعری گفت نه، من این کار رو نمی کنم. به نظر من این فتنه یه فتنه است، حق و باطل قاطی شده، من نمیتونم مردم را بکشتم بدم. حضرت فرمود از فرمانداری بزن بیرون، تویی که نمیتوانی در مقابل دشمن ایستادگی کنی، تو که نمیتونی دوست رو از دشمن تشخیص بدی، لیاقت فرمانداری نداری، از فرمانداری بیرونش کرد. حضرت فرمود من اینطوری نیستم ها، والله لا اکونو که مستمع لدم یسمع النائی و یحضر الباکی ثم لا یعتبر. به خدا قسم من مثل کسی نیستم که مستمع لدم. لدم یعنی به صورت زدن، به سینه زدن. وقتی که کسی از دنیا میره، صاحبان عزا به سر و سینه میزنند، عزاداری میکنند. فرمود من مثل کسی نیستم که بیام بشینم صدای گریه و زاری را بشنوم. یسمع النائی، بشنوم خبر مرگ کسی را دادن. نائی و نائی معنای خبر مرگ کسی را دادنه. در جریان بازگشت اسرای کربلا به مدینه داریم، زینب کبری سلام الله علیها اولین کاری که کرد این بود، وقتی رسید به مدینه با همون حال نزار رفت حرم پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله من نائی هستم، من خبر مرگ برای تو آوردم، خبر شهادت فرزند دلبندت حسین ابن علی. این گونه بود که مدینه را زینب به هم دید. حضرت فرمود من مثل کسی نیستم که صدای سینه زدن را بشنود، صدای آوای اون خبرگزار را بشنود که خبر مرگ کسی را میدهد. یحضر الباکی، در کنار گریه کنان حاضر بشم، ولی ثم لا یعتبر، هیچ تأثیری در من نگذاره، من هیچ عبرتی نگیرم. معنای جمله اینه، معنای ظاهریش، من اگر در یک موقعیتی قرار گرفتم همسو میشم، اگر خبر مرگ عزیزی رو بدن، ببینم مردم به سر و سینه میزنن، گریه میکنم، خب منم همراهی میکنم، منم گریه میکنم، منم ابراز تأسف میکنم، من هم به یاد مردن خودم میفتم، عبرت میگیرم. این معنای ظاهری. ولی معنای کنایی جمله چیه؟ من کسی نیستم که خبر حرکت طلحه و زبیر من برسه، سر و صدای شترها و لشکر اونها را بشنوم، ببینم که اینها دارند مرا به مرگ تهدید میکنن، ثم لا یعتبر، بگم انشالله با من نیستن، انشالله خودشون سر به راه میره. نه، من در مقابل اینها به شدت موضع میگیرم. در مقابل تحرکات دشمن انسان باید واکنش نشون بده. اینکه ساکت شدن که کار درستی نیست. عزیزی نوشته بود در همین ایام دو سه نفری داخل کوچه ما پیدا شدن، شعار میدادن مرگ بر دیکتاتور. جمعیت هم پشت پنجره ها ایستاده بودن، ساکت بودن. اونا دیدن چه فضای خوبی شد، مرگ بر فلانی گفتند و خبری نشد. دفعه دوم صدا رو کلوفتر کردن و گفتن مرگ بر دیکتاتور. یه نفر از این کوچه میگه من سر بیرون آوردم، با تمام وجود گفتم مرگ بر منافق. همین یک صدا باعث شد که کل کوچه همسوی با من بشه، مرگ بر منافق. اونو فرار کردن. انسان در مقابل تحرکات دشمن اگر ساکت شد، این خلاف مکتب علی است. من به چشم میبینم اونها دارن فساد میکنن، ساکت بنشینم، دست روی دست بگذارم تا جوانهای مردم کشته بشن، به این بهانه که آقا اگر ما مثلا قیام کنیم، اگر بخوایم نیروهای مسلحمون رو وارد خیابون کنیم، دشمن سوء استفاده میکنه، شبکه های ماهوار، خب هر کاری میخوان بکنن، جوون ما الان داره فریب میخوره، میره وسط خیابون کشته میشه. چرا؟ چون اونها همین رو میخوان. ما نمیتوانیم در مقابل این زد و خورد ها ساکت باشید. حضرت فرمود من آدمی نیستم که ساکت باشم. شبیه همین جمله را ما در خطبه 6 هم داشتیم. امیرالمؤمنین در همون ابتدای خطبه 6 فرمود والله والله لا اکون کذب، من مثل کفتار نیستم، تنام علی طول لد. اونهایی که همراه بودن یادشونه، عرض کردیم کفتار یک حیوانی است خیلی حماقت داره، وقتی بخوان او رو شکار کنن، نه نیاز به دام، نه نیاز به تیره، میرن داخل لانه او، بالای لانه او میستن، دستهاشون رو با یه آهنگ خاصی به هم میزنن. این کفتار به خواب میره، انگار داری براش لالایی میکنی. وقتی خوابید اینها دست میبرند و کفتار را زنده میگیرد. حضرت فرمون من اینطور نیستم ها، حتی یسل الیه طالبها و یختلها راسدها، شکارچی بیاد به من برسه، هر بلایی میخواد سر من و حکومت بیاره، من هم در خواب فرو رفته باشم. نه، ولکنی ازرب بالمقبل الالحق المدبر عن، من با دوستانم بر سر دشمنانم فرود می آیم و به سامع المطیع العاص المریب ابدا، با کسانی که از من حرف شنوی دارند قلع و غم می کنم مخالفین خودم را. حتی یأتی علی یومی، تا روزی که موقع من به سر بیاید و علی به شهادت برسد. ولی تا علی زنده است از او انتظار بی توجهی نداشته باشید. من در مقابل دشمنان به سختی موضع میگیرم. خب این خطبه 148 دو نکته اساسی داشت. نکته اول، ما باید وحدت دشمنان را موشکافی کنیم. این وحدتی که استکبار، این وحدتی که سران ظلم با هم دارن، یک وحدت مقطعی زودگذری است که صدها افتراق در دلشه. برعکس، وحدت مؤمنین یک وحدت مستحکم همیشگی است. و نکته دوم، موضع گیری در مقابل باطله. انسان نباید در مقابل باطل بی تفاوت باشه، باید عبرت بگیرد و باطل رو سر جا بنشاند. انشاءالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. غفر الله.